این رو این هفته به زحمت آخر هفته به من بدید که برای بحث شهریارش این آقا مفتش از من نیست من باید داشت کردم
باش من ببینم تو ذخیره هستش
سانده کن تو
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته کلیات حقوق جزا ما بحث شیوه نویسی مقاله در بخش موضوع شناسی حقوق جزا رو که هم به معنای عام مقاله نویسی هم معنای خاصش رو یه پلن اینجا طراحی کردیم و نوشتیم که دوستان انشالله کم کم به سمت نگارش مقاله برن، یعنی توقع میده که کم کم دست به قلم بشید و هر موضوعی که با مشورت به دست میارید حتما اون موضوع رو کار کنید. در حین ترم من هستم خدمت دوستان، سوال چیزی باشه در شیوه نگارش مقاله یا عرض کنم که حتی اگر آمادگیش هم داشته باشید، پروژه‌ای باشه یا کتابی باشه، حتما هم مؤسسه استقبال میکنه هم بنده که بتونم کمکی در این راستا کرده باشم که کم کم با بحثای کلاس بیاد جلو. در این قسمت در این جلسه من قصدم هستش که یکی این مقدمات بحث حقوق جزا رو براتون بگم، یه مقدار تاریخچه‌ش رو بگم و بحثایی که لازم میشه شما مثلا این بحث رو این ترم بگذرونید، یه قاعدتاً به این مباحث رجوع نخواهید کرد و لازمتون هم هست که یک حالت بیس هم برای شما شاید توی بحثای مقدماتی داشته باشه که در تحقیق شما حتما نیاز دارید که وقتی که بحث فقه جزا رو میخواید کار بکنید، حالا چه در حدود و چه در قصاص، چه در دیات و چه در تعزیرات، بحثای فقه و سیاست به معنای عامش بخواد کار بشه، لازم هستش که با بحثای حقوقی هم کم کم آشنا بشید که گرایش شما تلفیقی از بحث فقهی و حقوقی است که بخواد استناد به ماده‌ای بکنید و توی این زمینه کار بکنید. در بحثای حقوقی ما شاید اولین جلسه یه گزارش خیلی مختصری دادم ولی سریع رد شدم و احاله دادم به یه جلسه که حالا این جلسه همون موقعش هست، این که قانون مجازات از کجا نشأت گرفته و شکل گرفته. یکی بحث این هستش که در کشور ما همینطور که مستحضر هستید پیشینه و از کنم تاریخچه تدوین قانون برمیگرد به زمان ناصرالدین شاه و بحث عدالت خانه که مطرح شد و در زمان پسر که مظفرالدین شاه باشه ما قانون مشروطه رو داریم و قبلش ما هیچ قانونی در کشور نداشتیم، نظام ارباب و رعیتی بود و کم کم کشور به این سمت رفت، هرچند اونچه که در تاریخ آمده با ناخوشایندیه خود ناصرالدین شاه مطرح شد و ولی خب کم کم کشور به سمت این قضیه رفت تا اینکه به زمان پهلوی اول یعنی رضا شاه که رسید در سال 1304 قانونی رو به تصویب رسوندن به نام قانون مجازات عمومی. یعنی ما تا قبل از شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی نداریم و این تاریخچه رو من دوست دارم دوستان بیشتر توجه بکنم به خاطر اینکه جالبه که بعضی وقتا با رفقا دوستان صحبت میشه تو بحثای تاریخچه علوم خیلی وارد نیستن. بله تاریخچه علوم نمیخواد بحث علمی بکنه ولی برای شخصی که تو یک حوزه میخواد کار بکنه این بحثای پیشین شناسی و عرض کنم که تاریخچه علوم نیازش هست. ولذا وقتی صحبت میشه من خیلی از دوستان حقوقدان باشون بحث میکنم صحبت میکنیم میگم حتی تو همین زمینه اصلا اطلاعات وجود ندارم. حالا در ادامه بیشتر عرض میکنم خدمتتون. ولذا قانون مجازات عمومی داشتیم در سال 1304 یعنی 23 دی ماه 1304 این به تصویب رسید. قانون مجازات عمومی مقتبس از دو کشور، یکی از کشور فرانسه که عمدش هم از همین کشور هست، یکی هم مقتبس از کشور سوئیس. دو کشور البته عمدش مال عرض کنم خدمت شما که فرانسه هستش، که این قانون در زمان رضا شاه به تصویب رسید. در سال 1352 هم یه بار تجدید شد و مشکلاتی که داشت، اشکالاتی که داشت، حالا حقوقدانان بعضن بعضی از موارد چه متذکر شدن اونجا آورده و در سال 52 تا اینکه رسید به انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران که حالا عرض میکنم. خود قانون مجازات فرانسه مصوب 1810 هستش، یعنی در سال 1810 میلادی این مصوب خودشون است. خب فرانسه یکی از کشورهایی است که در تقنین پیشرو هستش و ما نداریم توی کشورها مثل فرانسه که اینقدر قانون محکم و مستحکم داشته باشه. حالا در کشور خودمون و انقلاب اسلامی ایران اولین قانون مجازات اسلامی در چه سالی آقا چیز شد؟ به تصویب رسید و کشور ما قانون مجازات پیدا کرد در سال 1359. در سال 59 اولین قانون ما نگاشته شده تو قانون مجازات. قانون مجازات وقتی که خب یه دولت اسلامی تشکیل میشه توقع و انتظار میره که شما از این کشور یک قانون اسلامی رو درخواست بکنید. ولذا خب داستان اول انقلاب و مشکلات اول انقلاب بود، اینها مقننین ما نتونستن یه قانون به قول موزا درست و درمونی تحویل بدن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن تحریر الوسیله امام رو تو این مباحث حدود و قصاص و دیات ترجمه کردن و قانونش کردن. ولذا شما اگه قانون مجازات اگه بگردی شاید تو بازار پیدا بشه قانون مجازات اسلامی سال 59، میدید مثلا توش دیه سگم هست، چون علما بحث کردن دیگه که دیه حیوانات تو دیه زیر مجموعه دیه حیوانات مثلا دیه سگ چقدر هستش، دیه حیوان مثلا چقدر هستش، ولی شما الان نمیبینید این داستان. دو سال بعد هم دارم میگم، برام سیرشو میگم. در سال 1361 یعنی دو سال بعد دور چکشکاری شد، اشکالاتش برطرف شد و سال 61 به صورت تصویب نهایی شد. ولی به این معنا نبود که این قانون بی مشکل هست و یه قانون تام و تمام هست، تا اینکه در سال بین سال 62 تا سال 70 بین سال 62 تا سال 70 این 18 سال دائما رصد میشد، اشکالاتش دیده میشد و آسیب شناسی میشد تا سال 70. یعنی قانون مجازات اسلامی در سال 70 دیگه مسبب رسمی شد، اعلام شد که این قانون مجازات هست. در سال 70. ولی زیرا الان تو نوشته ها اینا دارن میگن دوستان، بعضی ها دیر اومدن، اینا برای تحقیق خیلی ازتون کارایی داره که الان ما بعض وقتا این پایان نامه ها دست ما میاد، یا ما ازن بعضن کتاب نوشته یا نمیدونم مقاله، طرف استناد داده به ماده ای که مال مسبب 70 هستش. در صورتی حالا میگم برای بعضی براتون که باز این قانون داره اشکالاتش گرفته شد، آسیب شناسی شد و بعد مسبب 92 اومد. اردیبهشت ماه 92 آخرین ورژن قانون مجازات ماست. یعنی بعد از موج 59، بعد 61، بعد 70، بعد 92. ولذا چون قانون هنوز نوپایه هست، توی این مقالات، تو کتابات، تو پایان نامه ها طرف نه که وارد نیست به قانون، میره میگه مثلا ماده 446، بعد می نگاه میکنه مثلا ماده 446 یه مطلب دیگه است، نگو ماده مسبب 70. بله 70 قانون مجازات اسلامی که دیگه بتنه قانون مسبب 70، چه 74 ما آخر قانون مسبب اون حالا 70ه. ولذا 70 میادیم در صورت که باید قانون رو چکار کرده باشه، بعد به قول موزه آپدیتش کرده باشه و به سال 92 ارجاع بده، چون که اون قانون دیگه چی شد؟ نسخ شد، یه کارایی نداره. چون بید مثلا ارجاع بده به ماده سال مثلا 61 چه کارایی داره؟ 22 سال کار شد در حدود قصاص دیات، حالا تعزیرات کار نشد، این ستا آسیب شناسی شد، ابتدا خوب تحقیق فقهی و حقوقی شد و چیزی حدود بله 20,000 استفتا شده تو این زمینه و حدود 5,000 منبع و رفرنس فقهی و تا حد حقوقی هم دیده شده. سال
57-52
قانون مجازات عمومی بوده دیگه، اون هنوز قوانین ما به چیز نرسته بوده، هنوز اون قانون ادامه پیدا کنه، استثار قانون قبل داشتن. بله، ولذا در قانون مجازات عمومی شما اصلا یه بقیه نگاه کنید بد نیستید، اما برای تاریخ که عرض کردم دوستان دیر اومدن، برای تاریخچه علمی خیلی لازم هستش. شما در قانون مجازات عمومی اصلا دیه نمیبینید، بیشتر رفته به سمت جرمنگاری و حقوق موضوعی بشری خودشون تأسیس کردن. البته یه مقدارش هم گفتن مقدار عمدهشون از چیز گرفتن، قانون فرانسه گرفتن، ولذا اونم مشکلات خاص خودش شده.
ولذا
اونجا بر اساس عرض کنم خدمت شما که اونجا نوشته که آقای عرض کنم سال 59 آقای رفسنجانی امضا کردند به عنوان حالا رئیس مجلس و نمیدونم به عنوان رئیس خبرگان و هرچی بوده اونجا هست، اسم ایشون هست و امضا کردن و این به عنوان قانون تلقی شد. ولی لذا خیلی دیری نپایید که سال 61 رو قانون شد درست کردن. ولی تو هست اون توی مقدمش نوشته که در بر اساس مثلا تصویب کردن اینها در زمانی که آقای رفسنجانی بودن. خب ببینید بعد از این همه موج برداشتن، 20,000 تا استفتا و 5,000 تا رفرنس فقهی، نام سال اردیبهشت سال 92 قانون مجازات اسلامی ایران که الان تو بازار هست میبینید و محاکم ها بر اساس این قانون دارن عرض کنم که حکم صادر میکنند، که قسمت عمدش یعنی سه تا قسمت داره، یه قسمتش حالا حدوده، قسمتش قصاص هست و قسمت عمدش هم دیات هست. دیات رو از کسانی که یعنی گروهی بودیم ما در مرکز تحقیقات همین فقهی حقوق قوه قضایی قوم، گروهی اونجا بودیم از جمله حقیر، من تو اون قسمتم تو بخش دیات مثلا دیات اعضا حضور داشتم و اون کار شد و چیزی فقط حدود 10 سال ما کار کردیم. دوستانی که حالا تو قسمت‌های دیگه بودن و تو بحث‌های موجبات زمان و بحث مباشرت و تسبیب و چیزهایی که ابتدای قانون مجازات هست، قانون دیه هست، اینا بحث شده و خیلی انصافا کار شده، خیلی چکش. با وجود همه این تحقیق ها و عرض کنم که مطالعات و فیش برداری ها که و بعضی وقتا دوستان در حین کار آدم به مشکلات برمیخورد که نیاز داشت با بعضی از مراجع حضوری صحبت بکنه، مثل از جمله بحث عاقله که خیلی بحث چالشداری بود و هنوزم که هنوزه ما نتونستیم حتی با فقهای خودمون تو این قضیه، البته تو ضوابط فقه، نه اینکه حتما چونه بزنید و بگیم نه باید عاقله برداشته بشه، ولی نه تو همین ما نتونستیم از کنم خدمت شما که با فقهامون کنار بیایم تو بحث عاقله. امروزه شما بعضا کتاب حقوقدانان رو میبینید که ما رو بعضا شاید به سخره بگیرن یا بگن که بعد از 1300 چند سال شما هنوز معتقد با عاقله هست، عاقله یک قبیله‌ای بوده، جنگ مثلا قبائل و عشایر و طوایف بوده، شما هنوز اینو در هر صورتی که از اساتید دانشگاه من گفت که شما همه زحمت کشیدید چرا اینجا، در اصل گفتم ما طبق ضوابط فقه عمل میکنیم. البته میبینید انشاءالله اینا که من عرض میکنم خواهم عمدن ذهن شما تشخیص بکنم که برید شب نگاه کنید که تا جایی که شده ما این عاقله رو چلوندیمش، تا جایی که شده لاغرش کردیم، تا جایی که شده برگردیم به خود مرتکب خودش، یعنی باید بر اساس ضوابط فقه ها. ولی خب جاهایی که دیگه نشده ما یه عاقله رو پذیرفتیم که حالا در ابتدای قانون دیات میبینید. با وجود همین زحماتی کشیده شده ولی خب قانون قانونه، نمیدونی بی نقصی هستش نه، هنوز نواقصی داره و امروزه بین حقوقدانان ما قانون دیات رو برترین قانون بین این ستا قانون میدونن و قانون قصاص رو کمی روش خیلی حرف دارن، یکم که چه از اون خیلی حرف دارن، چون بعضی وقتا یه ماده قانونی 7-8 خط شده و این یک نقصیست بر قانون نوشتن و تقنیم کردن که حالا بگه بنا شد دوباره یک نوع ترمیم بشه، اینا باید درست بشه. ببینید این یک پیشینه از قانون مجازات عمومی و اسلامی بود که اصلا خدمتتون که چه سیل رو برداشت و عمدتاً هم بر اساس اون ماده عرض کنم که اصل قانون اساسی از 167 قانون اساسی واقعا سعی شده آراء معتبر، منابع معتبر فقهی دیده بشه و البته یه موقع دیدید تو ذهنتون نید که فلانی اینجور گفت ولی خب چرا اینطور شده، البته مواردی که ناچار شدیم ما بعض وقتا به فتوای یک فقیه عمل کردیم و در قانون آوردیم، چون بعض وقتا فتاوای برخی از فقها یا مشهور فقها در اجرایی کردن مشکل داشتیم و مجبور بودیم مثلا دیدیم اگه یکی از فقهای معتبر یه فتوای شاذی داره اون فتوا رو بگیریم و اون رو به عنوان قانون و ماده درست بکنیم، هرچند که در نهایت زیر نظر خود آیت الله اسد محمود شاهرودی بود و خود ایشون هم در نهایت نظر نهایی داشتن، ولی این توی بحثی که هست تو بحث تقنین و قانون انگاری این که شما نمیتونید هر آنچه که مشهور فقها گفتن شما اونو به عنوان قانون قلمداد بکنید. یه مشکلی است که در ما داشتیم توی سیر تدوین قانون، علتش هم این هستش که بعضی وقتها مشهور فقها بر اساس فقه فردی نوشتند، یعنی شما نگاه میکنید زمان علامه حلی، قبلش محقق، بعد علامه و بعد همینطور بیاد جلو صاحب مفتاح الکرامه، نمیدونم عرض کنم که جواهر الکرام، همه اینها چون حکومت اسلامی دستشون نبوده نتونستن یک فقه و سیاستی که در صورتی حکومت دست حاکمان اسلامی باشه تدوین بکنن، به خاطر همین بر اساس فقه فردی نوشته شده این هم خودش دیدی به انسان میده که فتاوایی که فقها دارن بر اساس فقه فردی نوشته شده یا بر اساس فقه اجتماعی نوشته شده. یه موقع ما نشستیم در عرض کنم که کنج حوزه تو مدرسه علمی فیضیه یه فتوای رو صادر میکنیم بر اساس ضوابط و انضباط فقهی، ولی این برای فقه فردی خوبه، ولی برای فقه الاجتماع چی؟ فقه الحکومت چی؟ اگه خواهیم حکومت تشکیل بدیم چی؟ که اون بحث خیاراتی که مطرح میکنید بگید فقط عرش در خیار عیب مطرح هست، آیا این معاملات که الان ما داریم با چین انجام میدیم و همش توش بحث خیارات مطرح میشه، آیا چه قبر باشه، چه تأخیر ثمن باشه، نمیدونم چه تدریس باشه، هر چی باشه، چطور ما اونجا عرش رو قائلیم؟ آیا این عرشنگاری فقه، عرشنگاری در خیار عیب، آیا با فقه فردی دیده شده یا با فقه الاجتماع دیده شده؟ این خیلی دید میده که شما بعضا میخواید کار بکنید بر اساس چه دیدی نگاه میکنید. یه دیدی معامله من و بایه و مشتری هست در یک مغازه، یا اینکه یک فقه حکومتی که داره معاملات بین المللی انجام میده. الان یکی از بحثا همین هست دیگه، یا معاملات کالی به کالی که شما میگید حرام هست، آیا معاملات که عمدتاً کشور ما داره با کشورهای جنوب شرق آسیا انجام میده عمدتاً کالی به کالی هست یا بیع دین به دین هستش؟ فقها تو این زمینه چی میگن؟ یعنی این دید خیلی مهمه. البته بازم میگم من تاکیدم همه جا همین هستش، بر اساس ضوابط فقه، نه خدای نکرده بخوایم دگراندیش و روشن فکر بشیم، نه بخوایم که کاملا بخوایم ملتزم به اون چی که کاملا بعضا دیگه کارایی نداره و عنصرهای مهم در اجتهاد دیده نشیم از جمله عنصر زمان و مکان. این خیلی مهم هست که شما میبینید که در قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 این لحاظ شده که ما سعی کردیم واقعا اون چی که اون فتوایی که اولا تا میشه آرای معتبر و اون چی که اجرایی تر هست اون همین سیر رو شما میبینید در قانون مدنی هم میبینید. قانون مدنی میدونید که پیشروترین قانون کشور ایران هست. قانون مدنی مصوبه چه سالی آقا؟ 1307. آفرین. قانون مدنی مصوبه 1307 هستش. کی تألیف کرد؟ این قانون مدنی الان عرض میکنم قانون مدنی 1307. خب این قانون اگر بهتون بگم که یکی از کم نقص ترین قانون ها هست تو کشور ما بی جا نگفتم. یعنی یواشتر میگم و هرچی جلوتر رفته، چه زمان خودشون زمان پهلویین، چه زمان انقلاب اسلامی ایران، هر جا دستش گذاشتن خرابترش کرد عمدتاً. یعنی شما می من بعضی وقتا آدم با این دید نگاه میکنه که مثلا داره قانون میخونه، بعد می که اینجا شکمی به قول امروز ریب میزنه، هی برمیگردیم قهقرا میریم اه قبلش درست بوده، بهش ور رفتن خرابش کردن. الان قانون خانواده، قانون مثلا عرض کنم که نکاح، شما نگاه کنید چند جا حالا با این دیدم نگاه بکنید اصلا حرف من درست یا غلط هست. سال 1307 این قانون مصوب شد. نویسندگانی داشت با فضل، با سواد، که رأس همه نویسنده ها شخصی به نام سید محمد فاطمی قمی. این بیمارستان اینجاها بود، الان یه شده سازمان انتقال خون به نام بیمارستان فاطمی. نمیدونم دوستان یادشون هست، سنشون اقتضام میکنه یا قم بودن موقع یا نه. ولی زارن شما چهار راهی که اینجا هست بعد از یخچال بازی به سمت صفایه، نم بید سوا تاکسی میگه چهار راه بیمارستان، چون میگه خب بیمارستان کجاست اینجا؟ این به مناسبت اینجا میگفتن بیمارستان. بیمارستان نه 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 چهار راه بیمارستان با اولا اون درمانگاهه، نه خیال میکرد. نه بیمارستان بغل دبیرستان حکیم نظامی یه بیمارستان مفصل و تنها بیمارستان قم بود، بعد دیگه شد بیمارستان کودکان زمان محمد رضا اینجا تأسیس شد و افتتاح شد. آقای سید محمد فاطمی قم طلبه‌ای بود که تحصیل کرده نجف و البته قم، قم هم متولد قم و بچه قم و ساکن قم بود، البته بعدن رفت تهران. ایشون این قانون نگاشته. بعد عرض کنم که بعدن که حالا اموالش رو خواست قبل از فوتش ریز بکنه، یه اینجاها رو اومد وقف بیمارستان کرد، اینجا رو داد به بیمارستان، یعنی اینجا بیمارستان درست بکنن و تأسیس کنن که معروف شد به بیمارستان فاطمی. تبدیل شد به سازمان انتقال خون. بعد قم شد بیمارستان کودکان که بخش کودک تو ساحلی بود از اونجاها و تبدیلش کردن دیگه. حالا من نمیدونم وقفنامه‌شون تا زنگ سوال شما باشه، وقفنامه‌شون اگر برای بیمارستان باشه که تصرف در وقف مگه اجازه حاکم باشه. حالا آقای سید محمد فاطمی قم به خاطر این که این قانون رو نگاشت، از رضا شاه هم یه عصای مرصع خودش نمی داد، رضا شاه یه عصای مرصع هم بهش داد عنوان تشکر از این. البته تیمی بودن ولی رأسش آقای سید محمد فاطمی قمی بود، برادرش سید علی بود، عرض کنم خدمت شما که کاظم عصار بود، علی بابای فیروزکوهی بود، نصرت الله تقوی بود، بودن یه تیمی اینجوری بودن که همشون هم افراد باسوادی بودن. مرحوم آشتیانی بود، آشه حسن آشتیانی بود، عرض کنم که شاگردی آشق مرتضی آشتیانی کرده بود، آدم های فهولی بودن. اکثرا روحانی بودن، یعنی من همه حتی چیز بود صدرالاشراف محسن صدر هم حجره و هم بحث آیت الله بروجردی که بعدن آیت بروجردی قم اومدن ایشون رفت و دیدنشون تو قم، آیت صدرالاشراف محسن سید محسن صدر، حتی رفت این صدری های اینجا نداره، معروف شد به صدرالاشراف. عرض کنم خدمت شما که و ایشون هم گفت ایشون آدم باسوادی بود و هم بحث من بود. تیم همه شون طلبه بودن، کاظم عصار طلبه بود در تهران، تو فلسفه کار کرده بود، محمد علی بابای فیروزکوهی پدرزن باز کاظم عصار بود. حالا بحثای رجالی داره که الان نمیخوام بحثش اینجا انجام بدم. تیم قوی بودن و البته از این قانون مدنی از کجا گرفته شده؟ آقای سید محمد فاطمی قمی این چاپ شده، اگه خواستید یه موقع ذوق این کارا دارید، یک کتاب چاپ شده مشروع مذاکرات قانون مدنی، خیلی کتاب نازنینیه، مشروع مذاکرات قانون مدنی. من وقتی دیدم اصلا ولش نکردم. اینو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چاپ کرده، شخص نام احمد رضا نائینی تحقیق کرده توی اونجاها. بعد سیر تدوین قانون مدنی رو اینجور آغاز کرده که آره سید محمد فاطمی، و بعد میگه که من تو نوشته هاش رفتم دیدم که نوشته که من از لمعه، شرح لمعه، مکاسب، قانون مصر، قانون عثمانی که اون زمان میگفتن و قانون فرانسه استفاده کردم، از کتب فقهی، البته حقوقی هم استفاده کرده. رضا شما میدید که بعضی جاها مرحوم کاتوزیان تو کتابش داره که مثلا میگه این تیکه کاملا برگرفته شده از قانون مدنی فرانسه هستش، میاره تطبیق میده آقای کاتوزیان که این قانون به مرور زمان تعداد موادش بیشتر شد، بیشتر کار شد و که در نهایت در سال 1323 شد اون قانون مدنی کاملی که شما الان امروزه میبینید. حالا هرچند هی جلوتر رفته این دستکاری هایی شده که شما دیدی قاعدتا. این هم یه مسئله درباره تدوین قانون و قوانین که در کشور هست. آیین دادرسی ها هم که آشنا هستید. و یه نکته دیگه هم بگم که بحثی هست در تحقیق ها، چون شما بعدن انشاءالله میخواید محقق هم بشید تو این زمینه، اون بحث موضوع شناسی. خب ما در ارجاعاتمون به فقه که گفتیم جلسه قبلم توضیح دادیم ارجاعاتون به قوانین مدنی، مجازات، آیین دادرسی ها درست. یه ارجاعی شما بعضا تو کتب میبینید، حالا دوستان که بحث حقوقی یا جزئی کار کردن مستحضر هستن، بحث آراء وحدت رویه. آراء وحدت رویه که در کجا مطرح میشه؟ دیوان عالی مطرح میشه. آره، آراء دیوان عالی که حالت به اصطلاح حکم قطعی پیدا میکنه، این حجیت پیدا میکنه بر تمامی، یعنی هم عرض مواد قانونی جلو میاد. شما میتونید در یک مسئله مشابهی که در یک پرونده در دیوان مطرح شده و حکمش صادر شده، میتونه از همین ماده، از همین وحدت رویه استفاده کنه در موارد مشابه. ولی کتاب‌های الان بیرون چاپ شده به نام نظریات اداره حقوقی، اینا ماشاءالله می‌بینید، اینا عمدن گفتم که توجه داشته باشید. الان مجموعه اومده تو بازار، خیلی قطور هم هست، مجموعه بله تنقیح شده قانون مجازات اسلامی، بله تو هم بحثای دادرسی هم تو بحثای از کنن غیر دادرسی. اونجا شما در پاورقی ها به وفور نظریات اداری حقوقی قوه قضاییه میبینید، عدد هم داره، مثلا در تاریخ 27/6 مثلا 92 طبق نظریه اداره حقوقی این مثلا همچی بحث مطرح شد که آیا دندان مثلا اگر سیاه بشه دیه فلجی میگیرد یا نمیگیرد. مثلا اونجا اداره حقوقی گفته که دندان سیاه حکم فلجی رو داره از لحاظ دیه. تو بحثای فقهی حقوقی همینطور که مستحضر هستید، ما نمیتونیم به غیر از این چیزایی که من عرض کردم خدمت شما، کتب فقهی معتبر و قوانینی که گفته شد مدنی و مجازات و دادرسی ها و و از جمله وحدت رویه، نمیتونیم به نظریات اداری حقوقی به عنوان یک سند، به عنوان یک ماده یا هم عرض ماده نگاه بکنیم. چون دیدیم بعضا چه در لوایحی که می‌نویسن توی دادگاه و محاکم، چه در تحقیقاتی که می‌کنن، ارجاع میدن به نظریه اداره حقوقی. نظریه اداره حقوقی هیچ وقت حکم آراء وحدت رویه نداره. به تعبیر دیگر نظریه اداره حقوقی وجاهت قانونی نداره، ولی به درد بعضی جاها میخوره. کجا میخوره آقا؟ که شما بحث میکنید مثلا همین سیاهی دندان، که دندان سیاه شده در اثر یک آسیب، در اثر یک صدمه، آیا دندان هم اصطلاح فلجی به او تعلق میگیره یا نمیگیره؟ شما کار علمیتون رو میکنید، حالا اول میاد کار مثلا پزشکیشو انجام میدید، اصلا ما داریم دندان فلج نداریم، بعد میاد بحث میکنه لحاظ تخصصی، بحث عرف خاص کارشناسی میکنید، بعد میاد تو بحثای فقهی، بحثای فقهیتون هم میکنید، بعد به عنوان از کنم خدمت شما که مؤید میتونید از این آرا استفاده کنید، به عنوان مؤید، کاری که شیخ در خدا رحمتشون کنه در مکاسب میکنه. دید شیخ مثلا یه دو سه تا دلیل میاره از ادله اربعه، یه چیز میگه این مؤیده، کسی بهش خورده نگیره بگه آقا تو که مثلا شما دلیل چهارمت مثلا یک چیزی هستش که اصلا اعتبار نداره. رضا شیخ رو متهم کردن که ادله رو به از کنم که 5 تا دلیل برده، میگن کتاب سنت اجماع عقل، دیگریش چیه؟
انصاف.
در صورت که این واقعا بی انصافی نسبت به شیخ که ما ایشونو متهم بکنیم که ایشون مثلا میخواد بگه انصاف هم جزء ادله هستش. نه، نظریات اداری حقوقی به عنوان مؤید یا به تعبیر بعضی وقتا شیخ میگه استیناس، اینها خوب هستش. و رضا شما وقتی مثلا سیاهی دندان رو بررسی میکنید، اینه که بله دندان دوتا عصب داره، وقتی که شما عصبش رو بهش ضربه وارد بکنید و این عصب اگر خونریزی بکنه داخل دندان میریزه، داخل مینای دندان میریزه و سیاهی دندان علتش همینه. مگه اینکه سیاهی مادرزادی باشه در اثر ضربه اگر وارده عرض کنم که دندان بشه این مشت و یا هر از طریق هر چیزی آسیب به دندان برسه، این عصب دندان میمیره، البته خونریزی میکنه و بعد میمیره. خونریزی که کرد این دندان میشه مثلا قرمز رنگ یا سیاه رنگ یا کبود رنگ میشه. حالا اینجاها یا عصب هنوز کارایی داره نیم وصله، که عرض کنم خدمت شما که این اصطلاح فرجیش تعلق میگیره و همون بحث داستان یک سوم و دو سومی که در قامدی مطرح هست اینجا هم مطرح میشه، یا اصطلاحا فلج نصفی میشه که اون یه بحث دیگه داره که حالا فلج نصفی آیا دارای فلج کامل میشه یا نمیشه. این بحثش رو مثلا شما نگاه میکنید اینا کمک میکنه. اداره حقوقی گفته من گفتم رفتیم تحقیق کردیم گفتم آقا فلج این هستش، ولی اینا به عنوان مؤید به درد میخوره و مناسب هستش. خب هر آنچه که تا حالا گفتیم تلخیصش کنه که بعضی از دوستان دیگه اومدن، ما از ابتدای کلاس تا الان اینو گفتیم که تاریخچه و پیشینه قانون جزا در ایران چی بوده. قانون مجازات عمومی بوده، در چه تاریخی اینا رو گفتیم یه تکرار عرض نکنم، و یا بعدن قانون مجازات اسلامی شد و چه امواج برداشت که الان در چه سالی این قانون به تصویب رسید. همینطور که ابتدای کلاس عرض کردم روزی بحث مقدماتی داریم که به نظر میرسه که بحث مناسب و مفیدی باشه. ببینید قانون جزا یا فقه جزا، گفتن فایده حقوق جزا در پنج چیز خلاصه میشه. البته یه نقدی هم حقیق دارم توی این قضیه که حالا عرض میکنم خدمتتون. گفتن فایده حقوق جزا در مجموعه مصلحت های انسان خلاصه میشه. گفتن مجموعه مصلحت های انسان چند تاست؟ گفتن علمای ما و فقهای ما گفتن پنج تاست. یکی مصلحت حفظ نفس، دومیش چیه؟
مال
عقل
دین
و بس. من دوباره مرتبش رو بگم: مصلحت حفظ نفس، مصلحت حفظ دین، مصلحت حفظ عقل، مصلحت حفظ ناموس یا همون ارض، یا و در نهایت مصلحت حفظ مال. نقد ما به این قاعده که در بعضی از کتب حقوق جزا اومده این هستش که این اختصاص به فقه حقوق جزا نداره. چرا اختصاص به، یعنی کاملا شما محدودش میکنید و خیلی تحدیدش میکنید به یه باب خاص فقه جزا. این پنج مصلحت، مصالح خمسه که امروز در گفته شده درباره الان عرض کردیم، این فقط در فقه جزا نیست، در تمامی ابواب فقه. و رضا حالا میگم چی بوده داستانش، و رضا میگن فقه بر اساس این پنج پایه، یعنی روی این پنج پایه ایستاده هستش. فقه بر اساس همین حفظ مصلحت نفس و مال و ارض و دین و عقل و اینها شکل گرفته، رو اینها وایساده، اتکاش به این پنج تاست. و رضا میگه شما فرع فقهی پیدا نمی‌کنید که خارج از این مصلحت باشه. این یه نقد که حتما ارتباط به حقوق جزا نداره که در بعضی از کتاب‌ها اومده. دو، این که هازا اول کلام، این عمدن عرض کردم به عنوان بحث مقدماتی خدمت شما که چون دیدم این بحث زیاد بحث میشه، چی گفته، از کجا نقل میکنیم شما که این فقه، حالا به قول شما فقه جزا بر اساس این پنج پایه یا روی این پنج پایه ایستاده هستش. من که خودم حالا واقعش عرض کنم خدمتون، تحقیق کردم و به سید قهقرا رفتم، از این از کتابای معاصر رفتم به عقب که این چی گفته، کجا در اومده. میدونی روایت نداریم از این و علکی اتهام میزنن به بعضی چیزها. هر کسی به ما اوورد همچین روایتی، واقعا دستش رو میبوسیم و یک به قول قدیمی سلام میدیم. سلام میدیم. حالا شما چکار دارید؟ سله که عرفن بگه سله هستش. جدا بگرد این چیز پیدا میکنید، حالا شما اتکای من نکنید. حالا عرض میکنم نه استیادی هم نیست. اگه استیادی بود اقلا میبوتن استیاده. استیادم باید یه پایه‌ای داشته باشه دیگه. صرف این که قواعد مستاد ما داریم، قبولم داریم علا رأسی و عینی. خب بله قواعد فقه این که مستاد باشه اشکال نداره. مثلا خودم دارم میگم، خودم دارم اعتراف میکنم ما قواعد مستاد داریم. قواعد مستاد چه قواعدیه؟ قواعدی است که بر اساس بر متون روایی گرفته شده دیگه. قواعد مستاد این قواعد شکار شده از اون روایات. حالا حفظ دین، حفظ نفس، حالا یکی اومد بیشتر کار چه چیش داشت کرد؟ نه اینا منحصر در پنج میدونن اون کسایی که میگم. حالا یکی اومد بابا مثلا حفظ ناموز تو همون حفظ مثلا دینم ادغام میشه. ببینید اونا که میگن خلاصه من رفتم آقا هم تا به عقب 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 رفتیم تا رسیدیم به ظاهرم زعم خودم به سرچشمه رسیدیم. به قرن ششم رسیدم، سال 505 و آقای غزالی. این حرف مال غزالیه، محمد ابن محمد غزالی ابو حامد. تو المستصفا کتابی داره تو اصول نام المستصفا، اونجا نقل کرده. بقیه هم همینطور گرفتن. حالا فیض کتاب نوشته بر اون المحجت و بیزار رو نوشته، فیض هم از اون گرفته، نمیدونم تو احیاء العلوم اونها. بعد عرض کنم دیگران همینطور همینطور، از سنی و اهل عامه و تا شیعه بگیرید، همه همینطور رو این رفتن، نرفتن ریشیابی کنن. من نمیخوام بگم غلطه ها، میخوام بگم که اولا در امامیه اصلا پایه نداره این حرف که به عنوان که مثلا حتما باید بر اساس این پنج پایه باشه، هیچ مستندی براش نداریم. ولی در هر صورت این توی کتب اهل سنت اومده و بعضی از محققین هم من توی جالبه که توی کتب اخیری که چاپم شده دیدم که بعضی از اساتید حوزوی ما هم استناد کردن و آوردن. حالا دیگه خودشون میدونن دیگه تو این قضیه چی کار باید بکنن. ولی اصل قضیه رو ما رد نمی کنیم که بله حفظ نفس رو تا آخرش نا وجود داره. حالا من نخواستم میشتر بگم در فایده حقوق جزا این مصلحت های انسان رو در همین پنج تا عرض کنم که مصلحت گنجونده. بله ما معتقدیم که اولا که روایت نیست، یک. دو، در فقهای امامی کسی پیدا نمی کنید که بگه من هم قبول دارم یه ریشه داشته، مثلا من الاصول الاربعه معا یون چشم، یا مثلا به قول آقا سیره قطعیه است، چی میدونم اجماعی داریم. هیچی ما توشون رو نکردیم که بخواییم یه جور احیاش بکنیم، زندهش بکنیم. بله یه کسی نکته سومش همینه که میگه اون حصر نداره، شاید که کار بکنه به 6 برسه، شاید که ادغام بکنه مثلا به 4 تا. این که ما میگیم 5 تا است، این خیلی پای اساسی نداره. جرم در حقوق جزا رفتیم تو مرحله بعد. جرم در حقوق جزا در 3 عنوان خلاصه شده. یکی اصطلاحی داره نام جنایت، یه اصطلاحی دیگه داریم چه آقا؟ جنحه یا جنحه، کدوماش درسته؟ یا جنحه همش فعل جنحه ها؟ آره معروف درست میگید. معروف ما هم که شنیدیم از اون اوائل گفتن جنحه. من خیلی هم گشتم ببینم که از کجا گرفته شده، چی هست اصلا این اصطلاح چیه؟ در کتب لغت داره که از همون جناحی که تو قرآن داریم لا جناح علیه، میگه از اون گرفته شده جناحه. ولی اینکه این عبارت رو چجور بخونیم به عنوان یک اثم، گناه، خطیئه، معصیت، حالا هرچی میخواد اسمش بذاریم، جناح رو لغت میاره که معناشو نکنید. اینا کارهاییست که من عمدنم میگم که شما بیفتید توی این مراحل انشالله که هستید بیشتر بیفتید. جناح لغت میگه، تاج العروس میگه ذل اللیل، به سایه شب میگن جناح. بعد دیدم که لسان، اگه اشتباه نکنم که ننوشتم، من داشتم نگاه میکردم، لسان داشت مثلا جنحه یا ده خدا از اسم نمیبره، نه المحیط فی المحیط، یه کتاب که خودش دیده، ما ندیدیم تو بازار هم چی کتابی رو، حتما هست ما ندیدیم. بعد ایشون هم میگه که جنحه. حالا در هر صورت خواستم یه چیز لغتی کار کرده باشیم. و از وقتی اصطلاحات یا دوستان الان نارو، دوستان شما بیشتر باید توجه بکنید. الان دوستان مثلا سوال کردن، آقای وفاجو گفتن که قضات، من نمیدونم این کجا در اومده، اخبارگو، مخبرا، طلبه، استاد، دانشجو، نه میگن قضات، نه بچی مو تشدیدش میکنید میگید قضات، چه خودتون رو اذیت میکنید، قضات، قضات، اخبارم گوش میکنید که قضات، غلط رایجه، غلط رایجه، بخواد غلط مشهور هم که اشکال نداره دیگه، یعنی این چیزا که ما طلبا درست میکنیم فارس جالب هم هست، چون غلط مشهور اشکال نداره، نه اینا رو پذیرفته نیست. یا مثلا بله آفرین با شهرت این داسته آره. حالا باز می‌بینیم کمی قابلیت توجیه داره، ولی قضات ما نفهمیدیم از کجا در اومده. اینا رو دقت کنید دوستان، شما ان شاءالله باید بعدا به جای ما تدریس بکنید یا جای دیگه تدریس کنید. یا کلمه قضاوت، خب اون کلمه غلطیه، ما هم کلمه قضاوت نداریم، اینا مندرآوری است. اینا اگه شما یه جا کلمه قضاوت رو دوردید که در لغت اومده و ترجمه شده و کاملا عربی محض، بازم ما جایزه میدیم، ما که داریم پول خرج میکنیم اینم خرج میکنیم. ولذا میدونی کلمه قضاوت هم غلطه یا قضاوت هم غلطه، اصلا این هم امر قضا رضا فقه خیلی دقت میکنه، یه تصدی امر قضا، چون یه جای کلمه قضاوت پیدا نمیکنه. من اگه این نویسنده های معاصر من دیدم تو کتاباشون به اشتباه نوشتن. حالا این که باز خود تحکیه کلمه بود، بعد توی کلمات دیگه هم که دیگه از فرام خدمت شما که دیدم که از معاصرین مدظلو دیدم کتابی نوشته، مجموعه چاپ کرده، کتابی داره نام چی آخرش مثلا اعراب گذاری هم کردن، من تا نمایشگاه کتاب دیدم تذکر دادم تمام زشت اینو سریع درستش کنید، غلطه، ادبیاتش درست نیست. یکیش حالا نمیگم شاید یا تطبیق داده بشه، یکم ما کلمه فقاهت در ایران میشه بزرگ هم نوشته، ما اصلا حوزوی ها حال دانشگاه خیلی چیز ندارن توی این چیزا، دقت های اونجور ندارن. اولا بعضی معتقدن که این نیست کمچین کلمه، حتی من گشتم پیدا شدم آخر تاج العروس داره و اونجا تصریح هم میکنه و میگه فقاهت. اینا شاید بید آقا مثلا اینا ایراده بنی هستن، نه اینا تأثیر داره، نار توی تدریس، توی مطالعه، توی از کنم خدمت شما که روش تحقیق، نار تأثیر داره، نار هم تو سرسری نگیم. جنایت، حالا به تعبیری که حالا هست میگن جنحه یا به تعبیر ما جنحه. و خلاف، خب علمای علم فقه جزا و حقوق جزا، اونا که مخصوصا دوره حقوق یا حقوق جزا رو گذروندید، فرق این ستا چیه؟
جرم
که عمدیه
استاد،
خب
جرم غیر عمدیه،
شدت و ضعفش میکنه.
مثلا این فرقش نامین همین فرق داره ها، مثل قوانین و مقررات. مقررات غیر از قوانینه، بلدید که مقررات یه چیزه، اون آیین‌نامه هایی که می نویسن، ولی قوانین اون موادی که تقنین شده و از کنم به عنوان ماده قانونی کشور مطرح هستش. آها تو این مایه ها باید بدید در شدت جور. فلذا میگه جنحه یا به تعبیر عامیانش جنحه یه چیز وسط بین جنایت و خلاف هستش. این یه چیز داره، یه فرمولی داره که الان میگم بنویسید. آره این دقت بکنید، ما یکی از کشورهای پرقانون جهان هستیم، ما قوانین و مقرراتون خیلی زیاده. حالا دیگه چه هست کنم؟
کشورهای
اصلا به قانون تبریه که از آقای حرف قشنگی میزنم، گفتش که اگر یکی از کشورها بخواد مثل تونس، اینا کشورهای که توش کودتا شده اینها، بخواد بیاد از کشور ما اقتباس قانونی بکنه، باید یک کامیون بارش بکنه. انصافا یک کامیون باید بارش بکنه قوانین کشوری که مثلا حالا از به 40 سال از. البته علت هم داره دیگه، علت هم داره. ذهن جوال هموطنهای ما، شما امید قانون درست میکنید خیلی قشنگ مختصر رسا، بعد از همین قانون استفاده میکنن برای کارهای بزه. من معمولا این مثال میزنم، گفتم دیدید کارگرهای ساختمان وقتی میخوان ملات درست میکنن یه حوضچه درست میکنن، بعد میخوای ملات که قشن شکل بگیره از این ور میریزه سیمان و با اون ماسه رو از اون قسمت میزنه بیرون، میاد اونو میبنده داره این ور میزنه بیرون. قانون کشور ما همینطور شده، ما قانون تصویب میکنیم از اینجاش استفاده کن، دوری قانون میزنیم که اینو درستش کنیم، اونو درست کنه داره این ور میزنه بیرون. این میشه داستان که کشور ما کشور خیلی پرقانون هست و این جزء ضعف کار هست، نه جزء عرض کنم که مقدمات کارش. ببینید جنایت رو اینجور گفتن، گفتن جرم بزرگ و سخت. و فعلی جنایت شمرده میشه که کیفر اون اعدام، زندان ابد یا حبس جنایی شماره یک چقدر میشه؟ از 3 تا 15 سال یا جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال. اینو بهش میگن جنایت، کیفر اعدام باشه، زندان ابد باشه یا حبسی که 3 تا 15 2 تا 10. جنحه یا جنحه چیه؟ یه جرمی که از جنایت کمتر، من که از کردم، و کیفر اون سبکتر از جنایت هست. از قبیل حبس جنحه‌ای که حد اکثر از 3 سال تجاوز نمی یا مبلغی به عنوان جزای نقدی پرداخت بشه، به این میگن جنحه یا جنحه. آخرین مورد خلاف، خلاف حد اقل خطر رو برای جامعه داره و مجازات هم سبکه که مجازات اون شامل چند روز زندان یا جزای نقدی بسیار کم. بنابراین جرم در حقوق جزا در این سه قسم قرار می‌گیرد. یه نکته رو بگم، اگر اهل تحقیق مقاله پژوهش ما شما تشویق میکنیم، یه چقدر شما تحریک میشید، تحریک پذیر هستید یا نیستید، یا زود تحریک پذیرید یا نه، به این زودی هم تحریک نمیشید. ببینید یه واژگان ما داریم در فقه که در فقه جزا که در حقوق و فقه و قانون جزا نمیبینید، مثل کلمه ذنب، خطیئه، معصیت، اثم، همون بحثی که هفته گذشته داشتیم، ما همه رو به معنای گناه میاریم، درسته؟ از این کارهای خبط و خطاست دیگه، جاهل لغتی بیکار نبوده که همطوری که من خطیئه رو میگم گناه، اثم میگم گناه، معصیت هم میگم گناه. فرق اینو با هم چیه؟ اگه مثلا کسی یه خطیئه انجام داد، این جرم انجام داده، بخواید رو کل جرم انگاری بکنید. کسی معصیت کرده، جرم انجام داده، این یه مطلب رو داشته باشید. دو، شما تو قواعد قول آقا کی بود گفت؟ آقای چاوشی، قواعد مستاد، قواعد استیادی دارید دیگه، جزء قواعد فقه، لکل ذنبن تعذیر دارین دیگه، یکی از قواعد فقهیه، لکل ذنبن تعذیر. آقا این ذنب چیه؟ این که میگن موضوع شناسی دوستان همینه. یعنی کسی الان دروغم گفت، حاکم میتونه شلاقش بزنه یا نه؟ یه کسی غیبت کرد، حاکم میتونه شلاقش بزنه یا نمیتونه شلاق بزنه؟ خودتون میگید قواعد مستاد لکل ذنبن تعذیر. یا ذنب یک معنی اصلا کاملا متفاوت داره. اگر گفتیم نه، ذنب یعنی همین گناه، یعنی اسم، یعنی معصیت، یعنی خطیه، هر چی میخواد باشه، و رضا اگر گفتید بعد فیتوقف و فی لرزه من اکر البتیخ فیتوقف و فی لرزه، یه هر کی خوزه این گفتید و تا آخرش برید، یعنی اگه دروغ گفت حاکم حق داره بزنتش، بزنه تو گوشش، چون میدونی که حالا تعذیر فقط به شلاق نیست، حتی میتونه با دعوا کردن. تو از چی این کار رو کردی؟ حتما نیاز است که جلد و سیات باشه یا صوت باشه. ببینید اینا، یا مثلا در بحثای حکومی، در بحثای حکومی اینا عمدن میگم دوستان ذهنتون تشخیص بشه، یه کسی چراغ قرمز رو رد کرد، نگید حقوق دیگران ضایب شد، نه، فرض اون ساعت 2:30 چراغ قرمز ازشون رد کرد، اگر گفتیم تمامی رعایت تمامی قوانین حکومت اسلامی الزامی سو باید انجام بدید، الان شما چراغ قرمز رد کردید، برفرض هیچ خطری اتفاق نمیفته، حق هیچ کس هم ضایع نمیشه، نه قتلی، هیچ. اینجا ها چون معصیت کردید، ذنب کردید، اسم کردید، خطیئه کردید، جرم مرتکب شدید، یعنی الان ملائکه الهی به من میرسن که تو این گناهی انجام دادی، رد کردن از چراغ قرمز غیر از اینکه حالا پلیس هم تو دوربینش باشه الان چیه؟ ولی ها؟
ذهنیت اگر این کار رو امر واجبی بدونه، یعنی قائل باشه که هر خلاف قانون خلاف شریعت این بشه تجلی هدر سر برای اگر نه بگیم نه ما ارشاد و خودی میدونی ضرر نیست اینجور از کنهای نداره میدونه ها چی نیست
میدونه که بعضی از فقها ها و معروفه که مرحوم امام خمینی هم معتقد بوده که معصیته یا گفتن جایز نیست. ولی اگه شما سرعت 30 تا بالاتر تو این بلوار آوینی که اون چه شیب تندی هم داره من تا حالا چند بار امتحان کردم واقعا نمیشه 30 تا من
منظره
من آره نه جدا نه یعنی شما میخواید رعایت قوانین رو بکنید این چیزی هم که اصلا درست گفتم خدمتتون که ما سعی کنیم اون قانونی بیاد قانون بشه ماده بیاد قانون بشه که وان قابلیت اجرا داشته باشه یکی از علتای که این تخلف یا آمار تخلف در کشور ما زیاده که بعضی از موادها یا بعضی از مقررات ما وان قابلیت اجرا نداره شما باید دندی یک بذار تو این بیام میشه 40 تا ببینید خوش 30 تا خب تو اگه میخواییم بازدارندگی داشته باشه اقلا یه چیزی بذار که بشه بگنجه حالا ببینید مثل مرحوم امام که میگن جایز نیست یا معصیت کرده الان این معصیت خواهی میخوام به اینجا برسم به تو سوال شما کمک داره بحث ما الان این معصیت چیه؟ معصیت الالهیه یا تو فرقا ندید یا انما عصا سیده مطلب فرمه نیست انما عصا سیده اجازه معصیت مولای خود چو کرده یعنی معصیت حاکم شرع کرده خیلی قشنگ این بحث یعنی من نافرمانی حاکم رو کردم نافرمانی خدا رو نکردم یا نما انما عصا ربه پروردگارشون معصیت کردن یعنی می نویسن که شما عرض کنم خدمت شما که از معاصی کبیره یا از معاصی حالا خیلی هم چی نکنیم از معصیت هایی که انجام بدید سرعت تو شد 40 تا
کسی که قائل که خلاف قانون خلاف شرع هم هست در هر حال عصا ربه هست و عصا مولا هست برای اون کبیره قائل
نه یه مرمون ما مرمون شد مرمون
شد
جانم
اینا
مربوط به قواعد اداره راهنمایی رانندگی
میشه
وجود قوانین و مقررات هست یا نیست
آره
ولی بحث اینه اگر شما چرا قیمز رد کرد و اگر قتل انجام ده میگن قتل چیه
ولی مقرراتی که در شرع اداره میشه به لحاظ
رانندگی رانمایی اینا کلا قوانین عرفیه همین هاذا اول کلام اینا قوانین عرفیه است همین بخوام همین رو بحث بکنیم بعضی از فقها قبول ندارن حرف شما رو میگن نه میگن شما معصیت کردید یا میگن جایز نیست خب من به کجا میخوام برسم به این برسم که چی
قانون قوانین هدایت مطلق قابل
به ولایت مطلقه فقیه دیگه بر اساس که الان حاکمی که سر رأس حکومت هست حاکمه الان اینه دیگه آره دیوانه الان بنان حداقل تلقی عملی کشور همینه که کسی که رأس حرم هست ولی مطلقه فقیه درست شد؟ حالا نه بر اساس این حرف ولی مطلقه فقیه هستش وگرنه اگه بخواهیم که مطلق نیست که اصلا نمیتونه حاکم باشه چون حاکم مبسوط و لیت میتونه ولی مطلق باشه خب هیچی بس رأس حرم که شد چیز ولی مطلقه فقیه خب هیچی قوانینی که قوانین موضوعه بشری قوانین همین که گفتم قوانین مقررات قوانین موضوع بشری گفته شیشه تو دودی نکن شما دودی کردید فقط اینجا تجدیه یعنی فاعلش خبیثه خبس باطن داره یا نه عملا و فعلا خبس داره یعنی خیلی ثمره داره ببین معصیت اسم ذنب آیا اینا مرادف مفهومی است یا نه اینا هر کدوم معنای خودشو داره برازه آقایون که میگن لکل ذنب تعذیر برای هر گناهی میتونی تعذیر بزنی تعذیر بکنی و از تعذیر رو به ما یراهل حاکم این تا کجا میاد؟ گیوه برکش نمیخواد آقا؟ باید کار کرد که ذنب چیه؟ اسم چیه؟ البته تو این کتب حقوقدان ها حتی اینا ملاک ما نیستن آقا آفره خواستم اینو بگم که بعض وقتا این کتب حقوقدان ها رو میخونید اینها این دقت های حوزوی رو ندارن. حسن کار شما کار ما و شما این هستش که حال ما تون طلبه هم هستیم این دقت های خاصی که انشاءالله باید داشته باشیم میکنیم و اینجا این ترادف ها رو نمیپذیریم که بله دانشم دیشب نگاه میکردم یا پریشب نگاه میکردم همین گرفتن اسم نوشته خودم توی این دفتر خودم اسم معصیت خطیه همه رو گفته به عنوان جرم و جریمه جرم حالا جریمه کنن جرم گرفته میشه ولی اصلا که اینطور نیست. بله معنی عام شما در نظر بگیرید تخلف به این معنا یعنی این که اصلا اسم چیز دیگریست معصیت چیز دیگریست خطیه چیز دیگریست ذنب چیز دیگریست حتی جناح فلا جناح علیه یه چیز دیگریست. اینا دوستان همش باید موضوع شناسی بشه. اهل کار هستید دوست دارید کار کنید روی این کار کنید لکل ذنبن چه ذنبهایی رو در نظر میگیره. رضا اینجا دوستان حالا بعضی هم خواستن بگن که اینها دو جور بحث میشه مثلا یکی این که بگیم قوانینی که قابلیت یعنی اینجور باشتن دو دستش کردن یا بگم بحث رو تموم کنم خسته نشید بعضی دو دستش کردن گفتن که بله قوان مجازاتی که یا جرمهایی که قابلیت اجرا در دادگاه رو نداره مثل دروغ مثل غیبت و مجازات هایی که قابلیت اجرا در دادگاه رو داره مثل حدود و قصاص و دیاج مثلا تعزیات رو خب این از کجا در آوردید شما؟ این تقسیم بندی از کجا در آوردید؟ مستندتون چیه؟ این چیزی دست آدم نمیده. انشاءالله برای جلسه بعد سوال دارید؟ بعد در جلسه بعد انشاءالله اگر کسی از دوستان چون من اول جلسه هم گفتم کسی چیز نگفت اگر کسی شروع کنه به نوشتن یا طرح بحثشو بیاره یا اون طرحنامه و پروپوزالش یا پلنشو طراحی کنه استقبال میکنیم انشاءالله با هم کار بکنیم که این بحثام یه مقدارم شما توی این جلسات بیایید فقط کلاس منحصر به فرد من نشه متکلم وحده نشیم توی این وضعیه و شما هم یه بحث رو ارائه بدید که ما استفاده کنیم و دیگران هم همین حالت سمینار داشته باشه و اینا انشاءالله میریم توی قسمت بحث مفهوم شناسی جرم و جریمه و اینجور چیزها. الحمدلله رب العالمین. جانم بلندتر
برای هر عمل حرامی تذکیر بود عمل حرام
همین دیگه
تذکیر حرام داریم
اونا دیگه اون که تعبیه که شما کار میتونم که آقای محقق دامادم آورده اینا دیگه برشتن نقل به معنا کردن یعنی خودشون مفهوم انگاری کردن وگرنه تو روایت نداریم آقا فامیل شریفتون آقای چی کجا رفتید بله بفرمایید
فقط سیان سیگه در مرسیت الله جانم فرقشون چیه؟